سلام علیکم و رحمت الله. تسلیت عرض میکنم ایام اربعین حضرت سید شهدا سلام الله علیه و ایام عزای دهه پایانی ماه صفر و عزای حضرت رسول امام مجتبی و امام صادق سلام الله علیه مجمعین. خب ما از این جلسه در محضر شما هستیم انشاءالله برای بحث پیرامون کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. اونطور که به من گفتن بزرگواران الان بحث ایمان از کتاب رو مطالعه کردن و کار کردن از 4 فصل اصلی کتاب: ایمان و توحید و نبوت و ولایت، و بنا شد که برای هر کدوم از فصول ما بتونیم مثلا 1-2 جلسه ای، حالا یه بار با بیان ما، یه بارم با پرسش و پاسخ، انشاءالله در خدمتون باشیم. اولا عرض بکنم که هر جای کار اگر سوالی براتون پیش اومد بفرمایید، حالا هم میتونید بنویسید هم صداتون رو وصل کنید، هر دوش ممکنه. هر جای از بحث اگر پرسشی یا مطلبی براتون پیش اومد انشاءالله من در خدمت خواهم بود. در جلسه اول من انشاءالله در مورد هویت و ماهیت خود این کتاب صحبت میخوام بکنم، این قبل از این که بریم و وارد بحث از محتوای کتاب بشیم میخوام از خود این کتاب حرف بزنم. یکی از اشکالات اساسی ما در مطالعه اینه که گاهی پرتاب میشیم به درون اون چیزی که میخوام مطالعهش کنیم. به همین دلیل نکاتی میفهمیم، چیزهایی رو از اون کتاب میفهمیم، مطالبی رو درک میکنیم، اما نمیتونیم یک منظومه درست و حسابی پیدا بکنیم از اون کتاب. این نکته است و مسئله است. چون نمیتونیم یک منظومه درستی پیدا بکنیم، نگاه درستی بتونیم پیدا بکنیم نسبت به اون اثری که میخوایم واردش بشیم و حتی نویسند. ببینید کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن در چه فضایی نوشته شده. یک نوشته مکتوب نیست و بر اساس فضای اون سال ما باید بفهمیم این کتاب رو و متوجهش بشیم. خیلی مهمه که ما ببینیم تو چه موقعیت و زمینه و زمانه فکری آقا رفته به سمت بیان این مطالب. ببینید سالی که این کتاب نوشته میشه سال 53 است، یعنی سخنرانی ها ایراد میشه در ماه رمضان توی حدود 28 جلسه سال 53. سال 53 حدود 11 سال از شروع نهضت مرحوم امام گذشته از سال 42. امام هنوز در تبعید در عراق، بسیاری از انقلابیون کم کم ناامیدن، قدرت شاه داره هی زیادتر میشه، ابزارهایی که حکومت پهلوی به دستش داره و در اختیار داره هی قدرتمندتر میشه، قیمت نفت داره میره بالا و به جهت نظامی داره بسیار قوی میشه و این قدرتی که داره اساساً امیدی برای خیلی از این انقلابیون باقی نمیگذاره. و خیلی جالبه که خیلی ها تو اون فضا دارن به امام نامه می نویسن و اظهار ناامیدی می کنن و اینکه آقا دیگه تموم شد، نهضت به جایی نمی رسه و شما هم دیگه اینطور، یعنی خیلی فضا اینطور. اما این کتاب عجیب اینه که سراسر امیده. خیلی جالب، خیلی جالب، این کتاب سراسر امیده و یه طراحی در مورد آینده انقلاب اسلامی جای جای این کتاب. به همین جهت کتاب بسیار کتاب ارزشمندیه. برای اینکه بفهمیم آقا میخواد اینجا چه کار بکنه، این بیان رو باید ارائه بکنیم. برای اینکه بفهمیم داره چه کار میکنه اینجا حضرت آقا در این کتاب، باید این بیان رو ارائه بکنیم. ببینید، کسانی که در مسئله انقلاب و کلن در ایام نهضت حضور داشتن در ایران چند دسته بودن، حالا غیر از اونهایی که اصلا سمپات بودن و طرفدار شاه و اینها، اونا کار نداریم. بین نیروهایی که مذهبی بودن به اصطلاح، یه دسته نیروهای قاعد بودن، نشسته، هیچ وجهی از وجوه اجتماعی اسلام رو نمیخواستن دنبالش برن و درک بکنن، هیچ وجهی از وجوه اجتماعی اسلام رو تئوریزه و طراحی نمی کردن، اساساً یک نگاه منفعلی داشتن در مقابل حاکمیت طاغوت و هیچ روزنه امیدی هم نبود که از دل اینها بتونی مقابله با ظلم به وجود بیاد، که بخشی هم در حوزه علمی بودن متاسفانه هستن هم هنوز. عکس العمل به این جریان، عکس العملی که به این اتفاق به وجود آمد، این بود که خیلی مهمه، بخشی از جوانان مؤمن مذهبی خلاصه انقلابی که میخواستن مقابله کنن با ظلم طاغوت، چون میدیدن که در دل جریان مذهبی و در دل جریان مدعی اسلام ایده و تئوری انقلاب در نمیاد، این نمیشه نگاه کرد به این ادبیات اسلامی که خیلی دارن ارائه میکنن و تئوری انقلاب در آورد، خیلی مهمه، رفتن سراغ مکتبهایی که تئوری انقلاب رو به صورت تفصیلی ارائه کرده بودن. خیلی از بچهای مذهبی ها، این اصلا در مورد آدمهای لاغیر اینها کاری نداریم، لذا خیلی از همین حضرات مذهبی که ایده انقلاب داشتن، امید به تغییرات داشتن، حرکتی میخواستن انجام بدن در حوزه انقلاب اسلامی، اینها رفتن به چه سمتی؟ رفتن به این سمت که بله، به من میگن تنظیمات صدا رو باید اصلاح کنم، ببخشید. بله، به نظرم الان صدام بهتر شده باشه. بله، خیلی خوب. اینا رفتن به سمت ایده‌ای که بتونن تئوری انقلاب رو ازش بگیرن و بتونن مبارزه بکنن و خدمت شما که عرض بکنن با اون ایده بتونن در مقابل طاغوت هم بایستن. لذا یه جمعی از جوانهای مذهبی ما کم کم ایدئولوژی مارکسیسم رو پذیرفتن. جوانهای مذهبی ماها ایدئولوژی مارکسیسم رو پذیرفتن. و با پذیرش ایدئولوژی مارکسیسم، اینا شروع کردن یه تفسیری از اسلام ارائه بکنن که کاملا مارکسیستی بود، یه تفسیری که کاملا مارکسیستی بود، یعنی تفسیری که به زعم اینها از قرآن هم در می اومد اما کاملا زمینه های مارکسیستی داشت. حالا شما الحمدلله همه دیگه خادم طرح ولایتی، یعنی فارغ التحصیل طرح ولایتی دیگه، بعضی از این نگاه های مارکسیستی هم احتمال هم توی بحثی معرفت شناختی شد، معرفت شناسیتون هم توی بحثای فلسفه اخلاقتون احتمالا کار کردید اونجا. اینا حرفشون چی بود؟ خیلی جالبه. اینا حرفشون چی بود؟ اگه کسی میخواد این مطلب رو بخونه، اینایی که ارجاع میدم رو مراجعه کنید. حالا اگه بخویم جلساتمون ادامه پیدا بکنه زیاد کار داریم، فقط با متن طرح کلی اندیشه اسلامی کار نداریم، کارمون وسیع تر از این. اونایی هم که جدیدن اضافه شدن، این بیانی که دارم عرض میکنم در جلسه اول مقدمه برای فهم این کتاب، یعنی وارد مسئله ایمان هنوز نشدیم. نگاه مارکسیستی چی بود؟ مارکسیست ها قائل بودن که از تابلوی این اگه بتونم استفاده بکنم، من تصویر رو با اجازه قطع میکنم، از تابلوی اینجا استفاده میکنم. ببینید، مارکسیست ها الان تصویر تابلو که معلومه. اینها معتقد بودن که بشر یک دوره اولیه داشته. اون دوره اولیه به نظرم میرسه که از تابلوی لپتاپ استفاده بکنم بهتر باشه. اون دوره اولیه، اجازه بدید من تابلوی لپتاپم بیارم بر. عرض کردم مارکسیسم قائله که بشر یک دوره اولیه داره که در زندگی اشتراکی به چه معناست؟ اینکه یکم این قلمش چیزه، به خاطر مشکلیه، خاطر قلم ماست. این زندگی اشتراکی به چه معناست؟ به این معناست که انسان‌ها در اموال و اون چیزهایی که دارن از ابتدا مشترکن. یعنی چی؟ یعنی مثلا توی اون دوران زندگی چطور بود؟ اونا توی غاری بودن مثلا، یه نیزه‌ای داشتن و مثلا یه جای خوابی داشتن و نمیدونم یه پناهگاهی داشتن و اینها. بشر هنوز نمیگفت این مال من اون مال تو، بلکه تمام ابزار چی داشت؟ مالکیت اشتراکی داشت. این دوره اول زندگی بشر. اینها معتقد به اینه. در این دوره زندگی بشر، در این دوره زندگی بشر بشر هنوز منش متولد نشده، همه دارن جمعی زندگی میکنن، همه دارن به یه نگاه مشترک به یه مسئله نگاه میکنن، هنوز کسی من و تو به وجود نیورده. اینها میگن تا اینکه انسان یه اسیان بزرگ کرد، خیلی مقدمه مهمه که دارم عرض میکنم برای فهم خود همین کتاب. اون اسیان بزرگ چی بود؟ مالکیت خصوصی. اونها میگن انسان از یه دوره‌ای آغاز کرد به چی؟ به این که شروع کنون ابزارها و چیزهایی که در اختیار داره رو به جای این که این رو برای وحدت عمومی جامعه بخواد تلقی بکنه و در نظر بگیره، بگه این مال منه، این مال توه، اون مال تو، یکی مال منه، این زمین، این تیکش مال منه، اون تیکش مال توه. یعنی شروع کردن به مسئله مالکیت خصوصی. اینها میگن این مسئله مالکیت خصوصی، اینها میگن این مسئله مالکیت خصوصی، بله یک لحظه من، عاملی بود که باعث چی شد این مالکیت خصوصی؟ باعث ایجاد من ها شد مقابل ما، یعنی من ها ایجاد کرد و ایجاد این من ها باعث شد که طبقات اجتماعی به وجود بیان. یه طبقه سرمایه دار، یه طبقه طبقه کارگر، یه طبقه طبقه فلان. و تمام نزاع‌های بشر و اسیان بشر و مصیبت‌های بشر از زمانی شروع شد که زندگی بر اساس مالکیت خصوصی طبقاتی شد. اینها معتقدند که این دوره گذاره و بشر اینقدر بین طبقاتش اختلافات شدید میشه و وحشتناک میشه و به حد انفجار میرسه که میرسه به یه نقطه‌ای که اون نقطه بهش میگن نقطه انقلابه و بعد از او بشر میرسه دوباره به بهشت. دوره به قول اونها کمون ثانویه. به این دوره میگفتن دوره کمون اولیه، این دوره اولیه که همه ابزارها بین بشر مشترک بود. این کمون هم از همون کامیونیتی میاد دیگه، به معنای اشتراک. میگفتن این دوره کمون اولیه بود، یه دوره رو بشر الان داره میگذرونه که اختلاف طبقاتی، دوره میرسه به دوره کمون ثانویه که همه چیز باز برای همه مساوی است. اینا تئوری انقلابشون رو توی این دوره پیاده کردن و با توضیحی که نسبت به طبقه استثمارگر و استکباری و طبقه مستضعف و طبقه استثمار شده و طبقه بیچاره و طبقه کارگر دادن، این رو میگفتن که یک فلسفه‌ای داره تاریخ که وقتی که این طبقات شدت بگیره اختلافشون، مسئله انقلاب پیش میاد و ما کارمون آگاهی بخشی به این طبقه کارگره. هر چی او آگاه تر بشه، این آگاهی او اثر داره در چی؟ در این که مسئله انقلاب بتونه به وجود بیاد و بتونه بشر به اون نقطه حقیقی و پایانی خودش برسه. حالا جالب چیه؟ نکته جالب اینه که اینها با این بیانشون، خب یه بیان کاملا مادی و ماتریالیستی بود دیگه، اصلا خدایی توش جا نداشت اینها. بعدن کسانی از بچه مسلمان ها که رفتند دنبال تئوری انقلاب، سعی کردن همین دوره های سگانهی که عرض کردن رو با چی وفق بدن؟ با اسلام. گفتن بله، انسان یه دورهی در بهشت بود، در اون بهشت اولیه. او بهشته چی بود؟ نه اینکه واقعا یه آدمی بود و حوایی بود و بهشتی بود و درخت و از این حرفا، نه، این همش تمثیل قرآنه. اون بهشت همون دوران زندگی اشتراکی بود که هنوز طبقات متولد نشده بودن. انسان اسیان کرد، از میوه ممنوعه خورد. میوه ممنوعه چی بود؟ شما بگید بر اساس این توضیحی که دادم. بنویسید اینجا. الان توی نگاه اینا تأویل میوه ممنوعه چی میشه؟ اگه گوش کرده باشید منتظرم. بله؟ نه، سیبو که میدونم. احسنت، خصوصی کردن سیبو. بله، ما میگیم مثلا سیب یا گندم یا هر چی. این فعل، احسنتم، این فعل رفتن سراغ مالکیت خصوصی، اسم مالکیت بیارید. این میوه ممنوعه اسیان بشر بود و بشر انداخت توی دنیا. یعنی تمثیل اینها از دنیا چیه؟ اینها میگن دنیایی که در قرآن آمده، نه در مقابل یک عالمی که عالم مثلا ملکوت است، نه، دنیا یعنی همین فضای اختلاف طبقاتی فعلی در مقابل او زمانی که اختلاف طبقاتی نبود. و این اینقدر جلو میره و اینقدر شدت پیدا میکنه تا به یه نقطه میرسه که دیگه اون نقطه، نقطه جوشه، نقطه انفجاره. و ما اگر بتونیم بشریت رو به این نقطه انفجار برسونیم، کل این ضوابط طبقاتی به هم میریزه و دوباره همه یک پارچه میشن. بعدن بچه مسلمان هایی که میخواستن اینو توضیح بدن میگفتن چی؟ میگفتن بهشتی که در قرآن اومده یعنی همین، قیامت یعنی همین انقلاب. قیامت میشود و بهشت برپا میشود. بهشت یعنی چی برپا میشود؟ یعنی اون مالکیت عمومیه، اون نگاه اشتراکی، اون که همه چیز مال همه است، دوباره برپا میشه. حالا کل این روزه رو برای چی خوندیم؟ برای این که اینو بدونید که در زمان منتهی به انقلاب اسلامی، ما یه مکتب داشتیم در ایران کاملا ایده انقلاب ارائه میکرد. حالا خیلی ابعادش گسترده تر، من دیگر همشو نگفتم. کاملا ایده انقلاب ارائه میکرد، یعنی بحث داشت در مورد انقلاب، توضیح میداد انقلاب رو. در مقابلم که او قائدین بودن، هیچ، از اونام چیزی در نمیومد. لذاست که بعضی از اینها که بدبین میشدن به حوزه های علمی و بعدن حرفای میزدن، به خاطر هم قائدین بود. بعضی حرفای شریعتی هم ناظر به اوناست، گرچه شریعتی خودش به نظر من التقاطی صحبت کرده و خودش اسلام رو درست نفهمیده، اما بعضی از این انتقادات ناظر به اون فضای قائد خائفن یترقبی که در مقابل نظام شاه هیچ کاری نمیکرد. خب حالا در مقابل این دو تا جریان، ما یه جریانی داریم که کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن نماد اون جریان، یکی از نمادهای اون جریان. این جریان چه جریانی است؟ جریانی که قائل است خود اسلام با تقریر و قرائت درستش و بدون نیاز به کمک فکری سایر مکاتب مخصوصا مارکسیسم، ایده انقلاب، ایده اجتماعی شدن و ایده حکومت داره. اینا خیلی مهم بود ها، خیلی مهم بود. یعنی هم ایده حکومتی داره، هم ایده انقلابی داره و هم ایده اجتماعی داره. ببینید بسیاری از علمای اسلامی هیچ وقت نتونستن ایده اجتماعی اسلام رو درست توضیح بدن، مخصوصا در دل شیعه، چون ما هزار سال تحت حاکمیت مذاهب غیر خودمون بودیم، به سختی داشتیم زندگی میکردیم، اساسا فرصت حکومت نداشتیم، خیلی از ایده های اجتماعی کمتر متولد شد و فرصت توضیح پیدا نکرد. اما بزرگانی در زمان منتهی به انقلاب اسلامی آمدن و تلاش کردند که این ایده رو ارائه کنن. یکی از اونها و علم اونها و بزرگ اونها و امام اونها مرحوم امام خمینی. حالا من مفصل در جلساتی در مورد ایده های اجتماعی این چهار نفری که میخوام عرض بکنم بحث کردم، اینجا الان دیگه فرصتش نیست. یکیشون مرحوم امام، یکیشون مرحوم علامه طباطبایی، یکی مرحوم آقای مطهری و یکی از اونها مسجد آقاست. از قبل انقلاب سال 53 که آقا سال 53 بفرمایید ایشون چند سالش باید باشه؟ بله 35 سالش. توی 35 سالگی داره تئوری پردازی فلسفه اجتماعی اسلام رو میکنه. اینا حرفشون چی بود؟ حرف اینها چی بود؟ اینا حرفشون ابتدا این بود که خدمت شما که عرض بکنم اسلام ایدهی روشن برای جامعه داره. این خیلی مهمه. اسلام ایده اجتماعی روشنی دارد. ببینید ما الان برامون ساده است این حرفو بزنیم، توی اون زمان اصلا ساده نبود، اصلا بدیهی نبود، اصلا واضح نبود و جریان‌های فردگرایی که فقط ایده اجتماعی اسلام رو در زمان امام زمان میتونستن تصور بکنن، اونها خیلی هاشون جریان غالب بودن در حوزه علمی. یکیشون انجمن حجتی است که بعداً معلوم میشه. این بزرگان آمدن ایده اجتماعی اسلام رو تئوریزه کردن. مرحوم امام در کتاب البیع، در کتاب ولایت فقیه، در کشف الاسرار، مرحوم علامه طباطبایی در المیزان مفصل و در خیلی از آثار دیگرش، مرحوم آقای مطهری در خدمت شما که عرض بکنم جامعه و تاریخ، آینده انقلاب اسلامی، آینده جمهوری اسلامی و فلسفه تاریخ، نقدی بر مارکسیسم، در کتاب فطرت، در مجموعه اینها آمده ایده انقلاب اسلامی رو توضیح داده. حضرت آقا هم یکی از بارزترین مجموعه اون مطالبی که می‌فرمودن در قبل انقلاب به همین شکل بود، یکی از بارزتریناشون همین کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. لذا طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن مانیفست اجتماعی اسلام در مقابل اسلام قائدین. یعنی کیا؟ یعنی اسلام اون کسانی که نشسته بودن گوشه حوزه ها و اصلا کاری نداشتن به هیچی، و اسلام التقاط، یعنی اونهایی که میخواستن یه طوری اسلامو یه معجونی درست کنن بین اسلام و مارکسیسم و با اون ایده انقلاب رو ارائه بکنن، و دوستان اونها داشتن میبردن فضا رو، مخصوصا وقتی که امام نبود، چون از این ور حرفا کم بود. یعنی اگر امثال آقا بلند نمیشد اونها فضا رو برده بودن، حتی بین بچهای مذهبی فضا رو برده بودن. برید زندگی تقی شهرام رو بخونید، زندگی مسعود رجوی بخونید، اشرف رو برید بخونید. خدمت شما که عرض بکنم بله مریم رجوی رو برید بخونید، موسی خیابانی، اینا همه کسانی بودن که به ادعای خودشون بسیار مسلمان بودن، ولی تفسیرشون از اسلامی تفسیر کاملا چپ و مارکسیستی بود. امروز هم همینها، امروز این مشکل رو داریم باز ما توی بعضی از فضاهای عدالت خواه، باز این مشکل، گرچه با نیات خوب انجام شد، این مشکل رو داریم. برید یادداشت‌های شهید مطهری در کتاب بله حماسی حسینی ببینید، فکر می‌کنم جلد سوم چاپ شده، در نقد کتاب حسین وارث آدم شریعتی، امام طاهر می‌فرماد این کتاب یک روزه مارکسیستی برای امام حسین است. دقت دارید. لذا مقابله با این جریان، ببینید، یعنی آقا داره با این کتاب سه تا هدف رو پیگیری میکنه. این مهمه. یک، حتی شاید بگم چهار تا. یک، داره به عموم مردم تصویر آینده اجتماعی اسلام رو ارائه میکنه و ذهن اونها رو اصلاح میکنه از مفاهیمی که به اشتباه توش رسوب کرده و جا گرفته. دو، مقابله میکنه با اسلام قاعدین، کسایی که گوشه ای نشستن و میگن برید آقا فعلا نیازی نداریم به اجتماعیات و این حرفا و اسلام رو میخوان خفه کنن فقط در امور فردی. سه، مبارزه میکنه با اسلام التقاط. حالا من انشاءالله وارد کتاب بشم جای جای کتاب بتون نشون میدم که اینها هست. چهار، مبارزه میکنه با طاغوت. این کتاب با اینکه در شدیدترین دوران خفقان یعنی اوایل دهه 50 شما جای جای این کتاب اشارات مستقیم به حکومت اسلامی میبینید. خیلی کتاب متجریانه گفته شده ها، یعنی خیلی با جرأت بحث شده. این چهار تا هدف ایشون توی این کتاب داره دنبال میکنه و پیگیری میکنه. ببینید ما باید این فضا رو در مورد این کتاب ببینیم تا اون فضا برام روشن بشه، تا معلوم بشه که طرح کلی اندیشه اسلامی میخواد چیکار بکنه. ببینید اون نگاه مارکسیستی، اون نگاه چپ به اسلام جایی برای معنویت توش نبود. اصلا تو منی دیگه نداشتی، منت همیشه باید مزمحل میشد در ما، فردیت باید از بین میرفت، چیزی برای من تو نباید باقی میموند. توی اون فضای قاعدینی چیزی به عنوان جمع وجود نداشت، ولو اسمشو میووردن در حد نماز جماعت، ولی از این تئوری در نمیومد، حرفی در نمیومد، توضیحی درستی در نمیومد، ایده پردازی نمیتونستن بکنن از جانب اسلام. مسئله اینه. بعد یک ایده ای آمد وسط. او گفت چی؟ گفت من هم خدمتتون که عرض بکنم ایده اجتماعی به شما میدم، هم تئوری انقلاب به شما میدم و هم حیث فردی و معنویات فردی خودتون رو در این جا میدم. خیلی مهم، چیزی که مارکسیست اصلا نداشتن. یعنی تو هم سیر فردی خودت رو میتونی حرکت بکنی، هم سیر اجتماعی خود. حالا نکته جالب چیه؟ نکته جالب اینه که حتی تا امروز که امروز ما تو همین فضای تشکیلاتی بسیجمون این دعوا رو داریم. جای حیث فردی من کجاست؟ حیث اجتماعی من کجاست؟ این ور من یک جلسه 40-50 دقیقه‌ای با دانشجو دانشگاه از زهرا با همین اسکای روم هم بود، در مورد همین بحث کردم، در مورد اخلاق تشکیلاتی. که ما جای فردیتمون وقتی که توی مجموعه بسیج دانشجویی هستیم و یک عضو از این بسیجیم چی میشه؟ فردیت مزمحل میشه، جمع مزمحل میشه، چطوری با هم میخوان حرکت کنن و کار بکنن؟ اتفاقا دیشب هم به مناسبت ایام اربعین در یه محفل علمی باز یه جلسه داشتیم در مورد این که اصلا خود سید الشهدا برای حل این چالش چی کار میکنه بحث کردیم. بحث بدی هم نشد، حالا بعد از جلسه میتونم خدمتتون لینکشو بفرستم. لذا این مسئله هنوز دامنه داره، هنوز هست که من چطور میتونم فردیت خودم رو در ظرف اجتماع داشته باشم. علی ایهان اینا رفتن سراغ حل این مسئله. بدونید که کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی تو این لول داره حرف میزنه. اینکه شما کتاب بردارید بله، خب آقا فرموده معنی غفران اینطوره، بله معنی رحمم اینطوره، ایمانم که اینطوره، سارو الی مغفرتنم که اینطوره، نبوتم. این مفردات فهمیدن به درد نمیخوره، اینو بدونید تو هیچ کتابی. اینکه شما مفردات فهمی کنید ارزش متوسط زیر متوسطی داره. شما قرار از این کتاب و مجموعه بیاناتی که توش شده دسترسی پیدا بکنید به اندیشه اون نویسنده. که حالا میخوام اینو عرض کنم خدمتتون، نکاتی اینجا آمده از حضرت آقا که نه مرحوم علامه طباطبایی، نه مرحوم مایمون طبری و نه امام نیاوردن. لذا این کتاب خودش ارزش به ذات مستقل داره، خیلی به اون حرفا هم نزدیکه ها، اما مطالب و نگاه‌های اونجا وجود داره که اصلا شما تو اون آثار نمیتونید ببینید. لذا خود این کتابی ارزش ذاتی از این جهت داره. ما بعد تو این فضا، لذا اون چهار تا هدفی که عرض کردم از آقا، یعنی روشنگری عمومی برای تصویر آینده انقلاب اسلامی، مبارزه با اسلام قاعدی، مبارزه با اسلام التقاط، مبارزه با رژیم رو، هر چهار تا شما تو این کتاب با هم داری میبینید و این یه توانمندی میخواد که کسی متوجه تمام این ابعاد باشه و حرکت بده انسان. این خیلی ارزشمنده و واقعا ایشون تونسته بر پسش بر اومده توی 35 سالگی در مشهد توی اون فضای اختناق و فضایی که هر لحظه امکان داشت دیگه ایشون نرسه به سخنرانی فردا شب بگیرنش زندانش بکنن که همون کردن در مشهد. لذا این رو با این فضا انشالله ببینید و این رو خدمتتون عرض بکنم. اگه این کتاب رو بخواید کاملتر ابعادش رو بفهمید و به ابعادش مسلط بشید، لازمه که بخش‌های اجتماعی اندیشه مرحوم امام، مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم مطهری رو هم بفهمید. باز این کتاب به تنهایی کارتون رو تمام نمی‌کنه، خود آقا به همه اونها ارجاع داده. یعنی یه پازل اندیشه‌ای وجود داره که خود حرفای آقا رو تو اون پازل بهتر میتونه انسان بفهمه. لذا اینم خیلی مهمه که بهش توجه انشالله بکنید. بله فرمودن که بله هنوز هم جای این بحثا توی فضای عمومی کشور خواهد. بله دقیقا همینطوره. اصلا ببینید بخشای عمومی کشور بذارید کنار، تو خود بسیج خالیه. ببین ما هنوز چالش‌های اساسی داریم، ما هنوز این نسبت‌ها رو نمیتونیم معلوم بکنیم به درستی. ما هنوز در طراحی نسبت‌های فرد و اجتماع و توضیح درست ایده اجتماعی اسلام ما هنوز خودمون درگیریم. بقیه رو بذارید کنار. الان شما خادم طرح ولایت خدا توفیق داده شروع کردید طرح کلی اندیشه اسلامی که حالا ما الان بعد از این عبور که ما به طرح کلی اندیشه اسلام سال اول میخوندیم، ماه اول ورود به دانشگاه، الان ما جلوتر باشیم در بحث اجتماعی اسلام، بحث جدیدتر آقا رو بریم پیگیری بکنیم. لذاست که اساسا ما توی این قضیه مسئله جدی داریم، چالش جدی داریم و در فضای تشکیلاتی این چالش خیلی بیشتر خودش نشون میده. حالا شما همتون با تجربه اید، احتمالاً توی فضای پایگاه‌ها و حوزه‌های بسیج دانشجویی مسئولیت داشتید، یا مسئول حوزه بودید، جانشین بودید، مسئول معاونت‌های مختلف بودید، پایگاه بودید. شما خودتون دیدید که چقدر این مطلب شکل و شمایلش محل چالش، یعنی برای خود یه تشکیلات برآمده از انقلاب اسلامی که بسیج باشه هنوز برای اعضاش خیلی از فضاها روشن نیست که باید روشن بشه. خب من در این جلسه فقط مقدمه کتاب رو عرض میکنم. جلسات بعدی انشالله اینطوری که من تو هر جلسه سعی میکنم اون بخشی رو که شما خوندی تمام کنم. من خودم سال 97 مثلا دانشگاه از زهرا ما یک بار این کتاب رو تدریس کردیم، توی 4 جلسه تدریس کردیم و امکانش هم هست چون شما خوندید کتاب رو. لذا این فقط جلسه اول اختصاص دادم به این بحث برای اینکه خدمت شما که عرض بکنم مقدمه کتاب برای من خیلی مهمه که ما ابعاد مقدماتی کتاب رو بتونیم بفهمیم. حالا انشاءالله برای جلسات بعد هم به شکل و شمایلش هم هماهنگ می‌کنیم با اون بزرگوارانی که هستن حالا از مسئولینتون اینها که به چه شکلی بتونیم ادامهش بدیم. و سوالی چیز دیگه هم بود، من حالا اینجا یه آیدی اینها می‌نویسم باز در خدمتتونم که باز بفهمید. خب من پس حسن ختام این جلسه‌مون که با این می‌خوام وارد بشیم به ادامه بحثمون و یه تقاضایی هم دارم، حالا اگر مایل بودید خوبه که برای مطالبی که بحث می‌کنیم تقریر هم نوشته بشه. مثلا همین جلسه اولی که عرض کردم نوشته‌ای به دست من برسه، بعدن اون بزرگواری که مسئول هستن به دست من برسونن این نوشته‌ای از مطالبی که بزرگواران می‌نویسن که ما بدونیم به چه سمتی می‌خوایم بریم. چون ما اینجا نهایتاً 7-8 جلسه بحث میکنیم، بعد من ارجاعات متعددی دارم به کتاب‌ها و آثار دیگه که فکر میکنم خوبه اگه شما اونها رو باز بررسی بکنید و ببینید و پیگیری بکنید انشاءالله. خیلی خوب ببینید خدمتتون که عرض بکنم این کتاب یه مقدمه بسیار مهم داره. من همین مقدمه رو میخونم که به عنوان حسن خطاب این جلسه‌مون باشه که بعداً بتونیم برسیم به مطالب دیگه. کتاب نه منظورم خلاصه نیست. بله منظورم از تقریر حالا یه عنوان حوزویه. حالا یه من توی جلسه 10-11 دقیقه توضیح دادم که چیه اونو. این کانال رو اگر باشید توش اینجا بعضی نوشته ها رو ما میگذاریم در ایتا هست، اگرم بفهمید من براتون همین مطلب رو مینویسم توضیح میدم. تقریر نه، خلاصه نویسی نیست. اینی که شما هر مطلبی که اینجا فهمیدید، هر چی که فهمیدید این مطالبی که تا الان فهمیدید رو انشاء میکنید. فرض کنید میخواید یه مقاله بنویسید، یه انشاء لازم نیست 5 صفحه باشه، 10 خط باشه، 8 خط باشه، 20 خط باشه. اینو من میخوام. خلاصه نویسی نه، این یه ارزشی داره که خلاصه نویسی نداره. این مهمه، یه ارزشی داره که خلاصه نویسی نداره. ما تو همین کانال حالا هست یه 10-11 دقیقه رو بچه بعضی از طلبه ها توضیح دادیم که تقریر یعنی چی و اینها. حالا من نمیخوام به اون حدی که اونا میخوان کار بکنن، برای کار خودمون در حدی که ببینیم بازخورد مطلب چطور بود. اگر جلوتر رفتیم خب ارجاعاتی هم میدیم، اگر دیدیم که خلاصه حس و حالش وجود داره ان شاء الله اونا رو بررسی میکنیم. ببینید مقدمه کتاب رو. بله مقدمه مؤلف طرح اسلام به صورت مسلکی اجتماعی، ای کتاب رو دارید ببینید کتاب رو، و دارای اصولی منسجم و یک آهنگ و ناظر به زندگی جمعی انسان‌ها یکی از فوری ترین ضرورت‌های تفکر مذهبی است. خط اول رو ببینید، طرح اسلام به صورت مسلکی چی؟ اجتماعی. و دارای اصولی منسجم و یک آهنگ، باید هماهنگ باشه، یعنی منظومه اندیشه‌ای باشه، و ناظر به زندگی جمعی انسان‌ها، نسبتش با زندگی جمعی انسان‌ها روشن باشه. یکی از فوری ترین ضرورت‌های تفکر مذهبی است. یکی از فوری ترین، یعنی انگار الان یه اتفاقی داره میفته که ایشون داره اینو میفهمد. اتفاق همونه. دارن ادبی، حتی مذهبیون ما ادبیات انقلاب رو از مکاتب غیر توحیدی میگیرن. این فوری ترین است. مباحثات و تحقیقات اسلامی پیش از این به طور غالب فاقد این ویژگی بس مهم بوده و از این رو در مقایسه اسلام با مکاتب و مسالک اجتماعی این روزگار باحثان و جویندگان را چندان که شاید و باید به نتیجه ثمر بخش و قضاوت قاطع نرسانده است. منظورش چیه؟ یعنی چی نداشته تا الان خیلی از نکاتی که در اندیشه اسلامی آمده؟ یعنی از این که بتواند مجموعاً طرح و نقشه یک آیین متحد الاجزاء، این میشه منظومه، و متماسک یعنی همه جاش با هم بخونه، را ارائه دهد و نسبت آن را با مکتب‌ها و آیین‌های دیگر هم مشخص سازد، هم خودش بگه کیم، هم بگه نسبتم با بقیه چیه، عاجز مانده است. خیلی از نوشته‌های اسلامی از این قضیه عاجز مانده. به علاوه چون عموماً بحث‌ها ذهنی و دور از حیطه تأثیر عملی و عینی و مخصوصاً اجتماعی انجام گرفته، یه بحث‌های کاملاً انتزاعی، اصلاً ربطی به اجتماع نداشته، بیش از معرفتی ذهنی به بار نیاورده است، فقط تو ذهن مونده. حرکت آفرین، ایشون میفهمد اندیشه باید حرکت آفرین باشه. لذا دقت کنید، اگر این کتابو کسی بخونه دیگه بعدش نمیتونه بشینه اگه درست بخونه، هی دنبال اینه که یه کاری انجام بده، یه اتفاقی به وجود بیاره. به علاوه چون عموما بحث‌ها ذهنی و دور از حیطه تأثیر عملی و عینی و مخصوصا اجتماعی انجام گرفته، بیش از معرفتی ذهنی به بار نیاورد و نسبت به زندگی جمعی انسان‌ها علل خصوص نسبت به تعیین شکل و قواره جامعه تعهد و تکلیف و حتی نظریه روشن و مشخصی ارائه نداده است. هیچ بحثاش نه تعهد آفرین نسبت به جامعه، نه اصلا قواره اجتماع رو توضیح داده که قواره اجتماع از جانب اسلام چیه. یعنی شما از او بحثا نمیتونید بفهمید که آینده، یعنی به این بشر میگه اسلام اجتماعیات داره، خب یعنی به کجا میرسیم؟ توضیح نداده. درست، ایشون دومین دلیل رو تو مقدمه فهمید، قرآن رو من دیگه نمیخونم. ایشون فهمید قرآن هم یک سند خدشه‌ناپذیره که ما خیلی کم بهش توجه کردیم. خیلی خوب. با توجه به این واقعیت میتوان به طور خلاصه سه خصوصیت مهم را در بحث‌ها و گزارش‌های فکری اسلامی ضروری دانست که تخلف از آن شایسته متفکران آگاه و مسئول این روزگار نیست. این چند تا خصلت همونایی که خود ایشون میفهمه کتاب ما داره. نخستان که معارف و دستگاه فکری اسلامی از تجرد و ذهنیت محض خارج گشته، این دیگه انتزاعی نباشه، اینقدر ناظر به وضعیت موجود باشه، و همچون همه مکاتب اجتماعی ناظر به تکالیف عملی و به ویژه زندگی اجتماعی باشد، و هر یک از مباحث نظری از این دیدگاه که چه طرحی برای زندگی انسان و چه هدفی برای بودن او و چه راهی برای رسیدن به این هدف ارائه میدهد مورد بررسی و تأمل قرار گیرد. چه برنامه‌ای برای چی زندگی انسان داره، چه هدفی برای بودن انسان طراحی میکنه، و چه راهی برای رسیدن به این هدف طراحی میکنه. این مهمه. دیگران که مسائل فکری اسلام به صورت پیوسته و به عنوان اجزای یک واحد مورد مطالعه قرار گیرد. پس یک، اینکه ذهنی محض نباشه، ناظر به اجتماع باشه. دو، اینکه چی؟ پیوستگی داشته باشه و اجزاش متحد باشه. و سه، اینکه میفهمد در خدمت شما که عرض بکنم مدرک اون بیشتر ناظر به قرآن باشه. این سه تا خصوصیت رو آقا میفهمد در کتاب ما هم هست. بعد ایشون میره سراغ توضیحی که در مورد این کتاب بخونید تو آخرین مقدمه که حتما تا الان خوندید، و توضیح پیرامون سایر ابعاد این کتاب میده. ما انشالله جلسه بعدمون ناظر به فصل اول، یعنی بحث ایمان خواهد بود، و پیرامون اون سخن خواهیم گفت. این مقدمه‌ای که عرض کردم ولی خیلی مهم بود، انشالله باید بهش توجه بکنیم. اگه سوالی هست من در خدمتتون هستم که انشالله دیگه بعداً بر اساس این مقدمه‌ای که عرض کردیم بریم جلو و بحثمون رو ادامه بدیم. و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.